علم میگویند علم عبارت از حضور معلوم است در نزد عالم، این رو بهش میگن علم. معلوم وقتی که در نزد عالم بود اون هم در ذهن، اینو بهش میگن علم. بعد برای علم سه مرتبه قائلم، یعنی سه جور علم داریم که ماده علم نسبت به این سه مورد مصرف میشه. یک، اونجایی را که انسان لفظی را در نظر بگیره یا بشنود و از اون لفظ یک مفهومی تو ذهنش بیاد، لازم نیست اونجا حقیقت اون شیء را بداند، مفهوم لفظ که در ذهن آمد اگرچه حقیقتش رو هم ندونه چی؟ اینو میگن یه نه علم دارد، این علم به مفهوم این لفظ دارد، علم به معنای این لفظ دارد. مثلا فرض کنید لفظ اثر گفته بشه، آتش گفته بشه، همینقدر که انسان بداند این لفظ در مقابل یه موجود اینچنینی، مثلا فرض کنید زرد رنگ است، مزش میگن شیرینه، یه خصوصیات مختصری، لازم نیست حقیقتش هم بدونه چیه. یا مثلا آتش لفظی است در مقابل یک معنایی که اون معنا عبارت از اینه، میگن گرم است، یه خصوصیاتی رو اجمالا، اما حقیقتش رو نمیدونه چیه. اینجا میگن یه مرتبه از علم مفهوم میاد در ذهن. مرتبه دوم از علم اونجاییست که لفظ گفته بشه ولی حقیقت و ماهیتش را هم بدانه. اصل مایه ایست، این مایه فرض کنید که به وسیله یه حیوانیست، از او مثلا خارج میشه و مواد، اینم فرض کنید از چه ترکیب شده، ماده مثلا قندی داره، آب درش هست، چه اینا را هم بدانه، به اصطلاح میگیم ماهیتش هم بده. در اینجاست که باز ماده علم مصرف میشه. مرتبه سوم از علم میگن این است که وقتی لفظ گفته میشود معنا بیاد ماهیتش رو بدونه، اون وقت یه چیزم اضافه، و او این است که این تصدیق به این داشته باشد که این موجود است یا موجود نیست، هست یا نیست، که میگن از جنبه تصوری در میاد و جنبه تصدیقی اینجا پیدا میکنه. این هم میگن مرتبه سوم علم. سه جور برای علم میگن مرتبه تصویر میشود و این ماده علمه در اونجا مصرف میشه. در اولی میگه دانستم، میدانم، در دومی هم میگه میدانم، در سومی هم میگه میدانم، در هر ستاش میگه میدانم، اما فرق میکنه این دانستن ها. این نسبت به این ماده علم. اما رؤیت، رؤیت به معنای دیدن است. رؤیت هم اون هم باز سه قسم است. دیدن سه جوره. قسم اول، یه موجودی از دور پیدا میشه، انسان یه شبح میبینه اما خصوصیات او رو نمیفهمه، میگه دیدم یه چیزی رو، اونجا میگه دیدم، میگه یه چیزی رو دیدم، اما چیه این؟ خصوصیاتش نمیده. اینجا رؤیتیست مبهم و ماده دیدن رو مصرف میکنه اینجا رؤیت. دوم، اونجاییست که نه تمام خصوصیاتش رو هم ببینم. فرض کنیم ببینید یه آدمیست داره میاد، مردم هست و فرض کنیم موهاش هم سیاست و مثلا چشمش چجوریست و دماغ و تمام خصوصیاتش، اینجا میگه دیدم. قسم سوم از رؤیت که بالاتر از این است، این که حتی داخله وجودی او را هم ببینند. که انهو این دید این به مقداری قوی باشد که حتی داخله او، حالا این جسم ظاهریشه، ظاهر جسمشه، فرض کنید که داخلش رو هم ببین، حتی حرکات قلبش رو، ریش رو، خصوصیاتش رو هم ببینه، اینقدر برد داشته باشه دید. فرض کنید شما اگر مراجعه کنید یکی از اطباء که اینها پشت اون اشعه نگاه میکنن، فرض کنید ریه رو میخواد نگاه کنه، قشنگ میگیره پشت دستگاه نگاه کنه، بعد که بهت میگه چی؟ میگه دیدم، اما یه چیزی دیده که بدون آلته، چیزی نمیشه دید او رو، اما میگه باز دیدم. ماده رؤیت مصرف میکنه، دیدن مصرف میکنه، با این که از نظر ظاهر این پنهان است، ظاهرش که نگاه کنی عموما پنهانه، ولی این چشم مسلح دارد، با اون اسلحه میبیند. اینجا هم باز رؤیت مصرف میشه، این هم نسبت به رؤیت. اما یقین، یقین از نظر لغت معناش اعتقاد جازم مطابق با واقع، اینو بهش میگن یقین، یعنی تصدیقی که انسان میکنه، این تصدیقی که کرد با واقع هم مطابقت داشته باشه. تصدیق میکنم که فلانی آمده از سفر، این رو آمد، بعدم بریم ببینیم بله فلانی آمده، تصدیقی که مطابق باشد با واقع و به تعبیر ما 100% باشه. یعنی اگر بهش بگیم میگه نخیر، از میلیون احتمال 1,000,000 نیوم هم من احتمال نمیدم نیامده باشه، یعنی درش هیچ شبهه‌ای نباش، به تعبیر ما نمیش میگن یقین. اون تصدیقی که درش هیچ احتمال خلاف ندهد انسان که مطابق با واقع باشد، این رو لغتاً بهش میگن یقین. چون این تصدیقایی که ماها میکنیم اینجوری نیستش به این که وقتی احتمالهی تضعیف کنیم طرف بگه نه بازم این احتمال نمیدم، نه، همه بغلش ثابیده میشه. تصدیقی که هیچ درش دیگه شبهه نباشه و اینم مطابق با واقع، اینو لغت بهش میگه یقین. اونجا یقین مصرف میکنم، آقا یقین دارم، یعنی معناش نیست که هر چی بگی آ هیچ اثر نداره، اینم بهش میگن یقین از نظر اصطلاح، یعنی لغت. حالا بیایم سراغ آیات. در آیات قرآنی که یقین رو مصرف میکنه، غرض از یقین تنها اعتقاد مطابق با واقع، اعتقاد جازم، تصدیقی که 100% باشه و مطابق با واقع باشه نیست، تنها این نیست، بلکه در قرآن وقتی یقین را مصرف میکنه، به اصطلاح ما در مکتبهای الهی یقین در 3 جا مصرف میشه و به تعبیر دیگر 3 اصطلاح دارد که 2 اصطلاحش رو قرآن در این سوره به کار برده و 1 اصطلاح دیگرش رو در سوره واقعه. در اینجا علم الیقین میگه، عین الیقین هم میگه. ما 3 جور از نظر اصطلاح مکتبهای الهی داریم: علم الیقین، عین الیقین، حق قل یقین، 3 تا. در اینجا 2 تاشو گفت، در سوره واقعه 3 اونجا میشه. اینجا میگوید کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین شکر لترون الجحیم، بعد میگه ثم لترونها عین الیقین. پس علم الیقین، عین الیقین اینجا به کار برده. در سوره واقع آیه ما قبل آخر میگوید لهو الحق الیقین، اینجا این نهازا لغوه حق قل یقین اونجا میگویم. اینا یعنی چی؟ چه اینا به کار دارن؟ من باز کردم علم و معنا کردم، رؤیت هم معنا کردم، دیدن رو یقین هم معنا کردم از نظر لغت. من این رو به ترتیب گفتم که برای اینکه روشن بشه. اینجا در اینجا علم الیقین از نظر مکتب‌های الهی تنها عبارت از شناختی که این شناخت 100% باشد، دقت کردید، و مطابق با واقع باشد نیست. علم گذاشته بعدم یقین. علم به معنای شناخت ذهنی، اونا که من گفتم شناخت ذهنی، یقینو چسبونده بهش یه شناخت ذهنیه. چی؟ 100%. اگر ما بخوایم این رو از نظر لغت معنا کنیم، 100% مطابق با واقع، این میشه علم و یقین با لغت معنا کنیم. اما از نظر قرآن نه، میگه اضافه داره. یک حالت نفسانی برای انسان که این حالت نفسانی پایش همون شناخت 100% است، اما دو اثر برش باید مترده. به عبارت دیگر یک شناخت 100% در انسان باشد که مطابق با واقع و او منشأ بروز و ظهور آثار و اعمالی بشه از انسان. اینو بهش میگه قرآن علم الیقین. اون آثار که ظاهر بشه دو قسم. اون حالت که در انسان پیدا شد منشأ دو سنخ اثره. یک اثر ظاهری روی اعضاء بدن از نظر اعمال، دو اثر باطنی نسبت به روح. اینجاست که میگن این دارای علم الیقین است، شناختی دارد. شناخت یقینی است و شناخت یقینی معناش این نیست که 100% و مطابق با واقع، نه، تنها این نیست. دارای دو اثر باید باشد، یکی اثر عملی به تعبیر ما، دوم اثر روحی و داخلی. اینجاست که گفته می شود این شخص نسبت فرض کنید به فلان چیز علم الیقین دارد. ما در آیات قرآنی میبینیم که هر جا میخواهد مصرف کند همین یقین را به طریق علمیش، این سبک مصرف میکنه که یکیش همینجاست مصرف هم کرده. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. نه، اینجور نیست. اگر بر فرض محال اینها شناخت یقینی داشتند، هر آینه قسم که اینها می دیدند جحیم را. معلوم میشه یکی از آثار علم الیقینی دیدن است جحیم را. در این آیه بیایم در دنیا حساب کنیم کسانی را که اینها تمام همشون، شغلشون، فکرشون دور میزند روی محور دنیا، اصالت ماده رو این دور میزنه. اینا شکم، شهوت، ثروت رو اینا دور میزنه اینها، چه تمام قوای درونی اینها متمرکز شده روی این جهت، اینها بر فرض محال اگر شناخت یقینی داشتند اینها میدیدند جهیم را. از این آیه یه مطلب اساسی به دست میاد و اون این است که چون لو گفته، ما همیشه گفتیم اگر لو مصرف کرد بدونید دیگه بعدش محاله، گفت اگر چنین، اگر رو با لو گفت بفهم به این که بعدش نمیشه. کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی این ملتی که مسئله دنیا او را مشغول کرده است و همش در پی تکاثر دنیایی است، ثروت اندوزی، شخصیت روی شخصیت برای خودش در دنیا طلب بکنه، دنبال ایناست، اینا علم الیقین پیدا نمی‌کنن. لا تعلمون علم الیقین، محال اینا علم الیقین پیدا کنن، از این لو میفهم. بنابراین در دنیا علم الیقین برای انسانی حاصل میشود که او لا تلهی مسئله تکاثر الهاکم التکاثری نباشد، جوری نباشد که مسئله تکاثر دنیایی او را مشغول کرده باشد، مشاعرش همه متوجه چی باشه؟ اینیست که فزونی پیدا کند ثروت دنیاییش یا اون چرا که مربوط به دنیاست. اگر این چنین نبود این علم الیقین پیدا می کند، بعد هم مسئله دید طرف و نست باشه انشاءالله. بعد یه شده
همراهان گرانقدر و خوبان شنونده، سخنان استاد آقا مجتبی تهرانی رو در تفسیر آیات پنجم تا هشتم سوره مبارکه تکاثر شنیدیم. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
3:18 تهران، شبکه رادیویی قرآن. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 39 از سوره مبارکه نمل با صدای شیخ احمد ابوالمعاطی به مدت 29 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله لعلكم تصطلون فلما جاء يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان ولقد